أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش سوم از جلسه 44، زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. آنچنان که عرض کرده بودیم در جلسه 42، برای کسانی که تازه به جمع ما ملحق شدند و بزرگوارانی که از جلسات پیشین همراه ما بودند، سعی میکنیم یا در همه جلسات یا در اکثر اونها نامی از یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام برده باشیم. البته وجود مقدس امام حسین علیه السلام انقدر پربرکت و زندگانیشون انقدر مؤثر است که شاید جلسه ای نگذرد بر ما که نامی از اون عزیز و یگانه بندگان صالح درگاه خدا نبریم. اما این توفیق رو هم می جوییم که هر جلسه خدمتی یکی از اصحاب اون عزیز عرض ادب کنه. این جلسه جناب بریر ابن خزیر رو انتخاب کردیم. ایشون هم شبیه غالب اصحاب حضرت با اسامی مختلف در تاریخ ذکر شدن که معمولا اون اسامی هر کدام یه نشانه هایی داره که نشون میده که مثلا این اسامی همه مربوط به یک نفر است، که حالا اون شکل تاریخی و تحقیقیش الان مد نظر ما نیست. مثلا ایشون رو با تعبیر بریر ابن خزیر همدانی نام بردن، یزید ابن خزیر همدانی هم نام برده شدن، بریر ابن خزیر همدانی مشرقی نامیده شدند، زید ابن حسین با صاد همدانی مشرقی نام برده شدند. به هر حال آنچه مسلم است این است که یکی از اصحاب و شهدای کربلا جناب بریر بوده است. چند ویژگی برای ایشون در تاریخ آمده که توجه به اونها خوبه. یک این که ایشون از بزرگترین قرآن شناسان عصر خودشون بوده. کسی بخواهد یار امام حسین علیه السلام باشد و اون مقام ویژه را که همه اهل ایثار و جهاد غبطه اون مقامات رو بخورند، باید هم ویژگی های خاصی داشته باشه. از ویژگی های این بزرگوار همین است. مثلا در تاریخ گاهی نویسندگان ایشون رو به اقرع اهل زمان خودش تعبیر کردن، بهترین قاری عصرش، یا سید القراء گفته شده است. خب قاری در دوران قدیم با دوران ما در واقع مفاهیم گوناگونی را تداعی میکند. ما الان میگیم قاری یعنی کسی که قرآن را با تلاوت و نیکویی قرائت میکنه. در اون دوران به کسی اطلاق میشده که علاوه بر آشنایی با الفاظ و قرائت قرآن، با مفاهیم و احکامش هم آشنا باشه. خب این اگر تعریف اون زمانه رو توجه بکنیم، بعد وقتی که کسی را سید القراء بنامند معنای دیگری پیدا میکنه. نکته دیگری که در لحوف هم به اون اشاره شده این است که اون بزرگوار دارای اعتقاد راسخ بوده است. نسبت به اون چیزی که پیش روش بوده آگاهی کامل داشته است. یه مناظره ای جناب بریر با یزید ابن معقل در روز عاشورا داره که او رو به مباهله دعوت میکنه. و بر او غلبه پیدا میکنه و دعاش هم مستجاب میشه و این گونه حقانیت خودش رو هم اثبات میکنه. خب این مناظره نشان دهنده جایگاه و بصیرتی است که این بزرگوار داشت. ویژگی سومی که برای ایشون گفته شده پارسایی، عبادت، شب زنده‌داری و اهل روزه بودن است. در مقتل الحسین علیه السلام اثر خوارزمی جلد 1 صفحه 248 آمده بریر از پارسایانی بود که روزها را روزه می گرفت و شبها را به نماز می ایستاد. همینجا متذکر بشویم ما نسبت به روزه‌داری در غیر از ماه رجب و در غیر از ماه شعبان معمولا غفلت میکنیم، در حالی که سنت پارسایان روزداری حداقل 2 روز در هفته یا 3 روز در ماه بوده است. اگر مانع جدی وجود نداشته باشه و حالا انشالله کسالت و بیماری و اینها هم نباشه که اونها ممکنه در ماه مبارک هم برای عده ایجاد مشکل بکنه، دم باید بناشو بر این بگذاره، یعنی هرچه بتواند که کم اهل خوردن و یا بی توجهی به نظام خورد و خوراک باشه نیکوتر است. منظورم از نظام خورد و خوراک نیست که بی پروایی کند در خوردن و نخوردن، یعنی طرف خدای نکرده مثلا ناراحتی معده‌اش داره بگه بله تذکر دادن تو جلسه به ما گفتن که بی پروا باشید، هرچی میخواید بخورید، هرچی نخواستید نخورید. نه، اونجا باید دقتایی کرد. منظورمون تمرکز ذهن بر موضوع خوردنه، یعنی تو نظام ذهنی من یه موقع من به حسب وظیفه، فرض بفرمایید به حسب نقش پدری یا مادری یا شوهری یا همسری باید یه شرایطی رو برای خانواده‌ام فراهم کنم، در حد متعارف تغذیه خوبی داشته باشند، در حد متعارف و سلامت باشند. ولی آیا واقعاً بر من پدر لازم است به لحاظ تربیتی و حتی احکامی که همیشه لیموشیرین منزل اون باشه؟ نه. گاهی اوقات مثلا فرض کنید میگیم خب میخوایم قیمه درست کنیم، مثلا چیپس خلالی لازم داریم. حالا آیا همیشه باید چیپس خلالی باشد؟ یعنی نباشه دیگه نمیشه خورشت قیمه خورد. اینا دیگه چیزاییست که قواعد و نظاماتیست که ما خلق میکنیم از نزد خودمون، و بدترین شرایط این است که مادر بگه من بدون چیپس نمیتونم اینو بخورم، من بدون مثلا فرض بفرمایید گوشت یا مرغ کافی نمیتونم یه بیف استراگانوف درست بکنم. نه به این معنا که در اصلا مگه معنی داره، مگه میشه اصلا. ببینید گاهی قواعد رو ما خلق میکنیم. حالا بنده آشپز نیستم ولی بالاخره در حدی که خورده ام یا درست کردم یا دیده ام میشه بیف استراگانوف هم درست کرد برای چند نفر، ولی مثلا مرغش کم باشه قارچش بیشتر باشه مثلا، اشکالی پیش نمیاره. به هر حال این تذکر رو داشته باشین، ما گاهی اوقات مادر خوب یا پدر خوب بودن را به این میبینیم که همیشه همه چی توی یخچال باشه، این ایراده. جز در مواردی که واقعا بحث کسالت هست، یه جایی باید آدم یه شرایطی رو فراهم بکنه، بالاخره آدم باید پیشگیری کنه از بعضی بیماری ها، حالا با شلغمه، با لیموشیرینه، با لیموترشه، نمیدونم، با ملاحظات این گونه. ولی یه موقع ما حتما باید مثلا وقتی دم یه خانواده بودن، حالا خانواده متمولم نبودن، متوسط بودن، ولی مثلا پدر خانواده برای هر کی هرچی میگره برای خودش مثلا بهترین آب میوه رو در اون شرایط سفارش میداد، مثلا شیر پسته، مثل که کمتر از شیر پسته مثلا گلوشون پایین نمی رفت، بقیه آب پرتقال می داد مثلا، آب هویج می داد. این حالا اینا عرض کردم بدتر از همه این است که خود پدر درگیر شکم باشه، خود مادر درگیر شکم باشه. بگذاریم از این، ولی اگر باز جایی سوالی بود در این زمینه در خدمتتون هستم. ویژگی سومی که ایشون داشت که در تاریخ بهش اشاره شده است این است که سخنور توانایی بوده است. در محلی به نام زی حسوم با هی جیمی و سین، وقتی سپاه کوفه مانع از رسیدن آب به اهل بیت میشن و در جای دیگری در روز عاشورا او میره و احتجاج میکنه بر غلط بودن کاری که میکنه، در موضوع آب با ابن سعد به اجازه امام گفتگو میکنه. گاهی اوقات ما باید یه خورده خودمون رو در معرض این موقعیت ها قرار بدیم. ما یک مادر خوب، یک پدر خوب باید حواسش به روزه های فردی خودش باشه، ولی حواسش هم به این که بالاخره آدم باید گاهی دفاع کنه، باید استدلال بیاره، باید یه چیزی بخواند، بره بگه، بشنوه. نکته سومی که شنیده اید معمولا این است که همین جناب بریر در صبح عاشورا حالت نشاطی داشتن. وقتی امام با یارانشون همه در حلقه محاصره بودن، در حالی که داشت با دوستش به نام عبدالرحمن گفتگو میکرد، چهره خندانی داشت. دوستش گفتش که بریر تو میخندی، الان چه وقت خندیدنه؟ این یه کار بیهوده است. بریر یه پاسخ زیبایی میده، میگه قوم من میدانند که من نه در جوانی و نه در پیری به کار بیهوده علاقمند بودم، اما این کار رو، یعنی این شادابی که در چهرم میبینی و لبخندی که در کلامم میبینی، این کار را برای خجستگی آنچه برای من اتفاق میفتد میکنم. به خدا سوگند جز این نیست که ما با این گروه با شمشیرهای من رویارو می شویم و ساعتی را با آنها می جنگیم و سپس با حورالعین مستاقی از برکات و لطفها و نعمات خدا بر مجاهدان در راه خداست همراه می شویم. خب اینو ما معمولا شنیده ایم که تو گاهی تو روزه ها گفتند، منتها اینکه این از چه کسی صادر شده و مقدمه سخن چیه؟ مقدمه سخن اینه که بابا من در جوانی به اصطلاح بنده اهل قرآن بودم تا به جایگاه استاد قاریان رسیدم، حتی در میانسالی و بزرگسالی هم اهل کارهای بیهوده و اینا نبودم. مثلا بعضیا میشینن ساعتها چه میدونم تلویزیون نگاه میکنن، بعضیا برنامهشون دیدن اخباره، از صبح اخبار میبینن تا شب. یه بنده خدایی به رحمت خدا رفت، ایشون حالا تا جایی که هم من دیده بودم هم همه اونهایی که با ایشون آشنا بودند و رفت آمد داشتن اینو تایید میکردن، ایشون هر روز میرفتی تعدادی روزنامه میخرید میآورد، همشو میخوند، جدولاش هم حل میکرد و بعد این روزنامه‌ها و اطلاعاتش رو با هم مقایسه می‌کرد. فرض بفرمایید کار 20 ساله ایشون، 30 ساله ایشون مثلا یکی از کارهای روزانه‌اش این بوده. حالا زمانی که فرصت بیشتر داشته، بیشتر شاید مثلا 4 تا روزنامه می‌خریده، زمان فرصت کمتری داشته یه روزنامه می‌گرفت. این تعبیر حل کردن جدولش هم که نزدیکان ایشون میگفت، یه بار من داشتم با ایشون چک می‌کردم که بله ایشون چنین تقیدی دارن، گفت بله جدولاش هم حل میکنن. منظورش این بود خلاصه تمام روزنامه رو بررسی میکنن. خب ببینید یه موقع شما یک خبری را لازم است بدانید، یه تعقیب میکنه خبر باید بتونه. ولی یه موقع واقعا دیگه همه اطلاعات یک روزنامه در همه روزها، این کاری نیست که از یک مؤمن آگاه بر بیاد. حالا یه موقع طرف یک کسالتی داره، یک مشکلی در هوشیاریش داره، ولی یه مؤمن آگاه نباید جوری باشه که بشینه در خانه فقط قرآن بخونه، حالا از آقایون، و از خدا بخواد که مثلا روزی براش برساند و منتظر باشه که دیگران بیان بهش کمکی کنند. نباید انقدر مشغله و امور دنیوی برای خودش جور کنه که عمری برش بگذره یه صفحه قرآن نتونه بخونه. حد تعادل را باید در دینداری جست، باید جستجو کرد. حد دینداری را در وظایف باید در کتابها، در دانش اهل مطالعه و اهل علم و اهل فضل و اینها جستجو کرد و تو روایات گشت، باید با کسایی که مأنوس با روایاتن گفتگو کرد و راه رو پیدا کرد. گفته شده است که در روز عاشورا توسط کعب بن جابر ایشون به شهادت رسیدن. در باره کعب ابن جابر هم سخنی آمده است. کعب ابن، من این رو براتون بخوانم، کعب ابن جابر ابن عمر ازدی، وقتی جناب بریر با رضی ابن منقذ گلاویز شده بودند، درگیر شده بودن، جنگاوری می کردن، رفت تا به بریر حمله کنه. فردی نقل میکنه از اطرافیان کعب، میگه بهش گفتم این بریر ابن خزیر قاریست که در مسجد به ما قرآن می آموخ، اما او با نیزه به او یورش برد و آن را در پشت بریر جار داد. جناب بریر بر می گرده، سعی می کنه با دندان از خودش دفاع کنه و کعب رو به اصطلاح مغلوب کنه. کعب او رو بر زمین می زنه و نیزه رو کاملا در پشتش فرو می بره. بعد او رو به روی می اندازه و چندین مرتبه با شمشیر به او می زنه. عفیف ابن زهیر میگه گویی مرد عابدی از پای افتاده را می بینم که برخاست و خاک از جامه اش تکاند و گفت ای برادر ازدی، نعمتی به من دادی که هرگز آن را فراموش نمی کنم. که بعد نقل شده که وقتی کعب ابن جابر بر می گرده، همسرش یا خواهرش به نام نوار بهش میگن دشمنان فرزند فاطمه را یاری دادی و بزرگ قاریان را کشتی، کار فجیع انجام دادی، سوگند که دیگر هیچگاه حتی یک کلمه هم با تو سخن نمی گویم. کعب با افتخار اشعاری میگوید و میسراید که من چند خطی از اون اشعار رو ترجمه شده اش رو براتون بگم. ای زن نکوهیده، از احوال من بپرس تا به تو بگویند در آن روز با حسین چه کردم، در حالی که نیزه ها آماده کارزار بودند. آیا ناپسندترین مطلوب تو را نیاوردم، در حالی که در آن روز ترسناک آنچه کردم بر من مشتبه نبود؟ من یقین دارم کارم درست بوده. من با من نیزه‌ای بود که سرش خیانت ننمود و شمشیر سپیدی که با دو لبه تیز و بران آن را برهنه کرده میان گروهی برکشیدم که دینشان دین من نبود، چرا که من به دین امویان خوشنودم و از نوجوانی تا کنون چشمانم مانند آنها را چه در روزگار ایشان و چه پیش از آن ندیده بود. با کوبنده ترین ضربه های شمشیر به گاه نبرد، آری هر حامی حریم خیش چنین کوبنده است. بی زره و کلاه خود در برابر زخم و ضرب نیزه و شمشیر شکیب ورزیدند و به نبرد تن به تن روی آوردند، اما سودی نداشت. داره از اصحاب سید الشهدا میگه. اگر عبیدالله را دیدی به او بگو که من مطیع و گوش به فرمان خلیفه ام، برید را کشتم و سپس نعمت نجات دادن را بر ابو منقذ بار نمودم هنگامی که جنگاوران را به یاری طلبید. این همون در واقع فردی است که برعیر میاد به کمک او و کسی را میکشد که به گفته همراه برعیر استاد قرآن خود برعیر بوده است. اینم عاقبتی است از کسانی که در مقابل امام حسین علیه السلام ایستاده اند و اینگونه بیشرمی به خرج دادند. درباره جناب برعیر باز هم نکته هایی هست که انشاءالله در جلسه بعد با هم به اون نکته ها هم توجه میکنیم. خدا ما را عالم و عامل به وظایفمون قرار بده، قلب مال و مالامال از معرفت اهل بیت علیهم السلام بگردان. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسلک و حفه بملائکتک و ایده بروح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. تقدیم به همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اونهایی که ما رو در مسیر اهل بیت یاری کردند، تشویق کردند، اونهایی که حق استادی به گردن ما داشته و دارند، دستشون از این دنیا کوتاه شده، خصوصا اونهایی که در جمع ما عزیزانی را از دست داده اند که در زندگیشون نقش مهمی داشته است، مؤثر در زندگیشون بوده، عامل برکت در زندگیشون بوده. انشالله همهشون مشمول عنایات وجود مقدس امام حسین علیه السلام قرار بگیرند. برای شادی روح همهشون بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم.